زنده باشید، خداحافظ شما. خب سردار خضریان، جمله‌های پایانی شما را میشنویم. شما یه چند دقیقه بود که ساکت بودین، جمله‌های پایانی شما را میشنویم.
با تشکر از برادران عزیز رادیو فرهنگ و همه رسانه‌های گرامی که خاطرات و حوادث اتفاقاتی که در دوران دفاع مقدس افتاده و ذکر میکنن، فیلم درست میکنن، سرود درست میکنن، تشکر میکنم از همه تک تک عزیزان. و این روز سوم خرداد و چهارم خرداد را به همه ملت عزیز تبریک، بخصوص دسپلیای قهرمان خدا.
زنده و سلامت باشید. تشکر میکنم از شما سردار حاج عبدالحسین خضریان. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما جزو یکی از افتخارات این مرز و بوم هستید. ما قدردان شما هستیم. تا زنده هستیم خودم عرض میکنم فراموش نمیکنم این گذشت ها، فداکاری ها و ایثارگری هایی که در دوران 8 سال دفاع مقدس انجام شده و همچنین ایثارگری ها و فداکاری هایی که رزمندگانمون انجام میدن، مدافعان حرم. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. بهترین ها رو آرزو میکنم. براتون در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید. خدا حافظ شما. و اما در این لحظه که ساعت 16:02 است و شما شنونده برنامه زنده از دژپل تا دژپول هستید، عزیز هنرمند دیگری حضور دارند، آقای امیر عباس فرهمندپور که ایشون شاگرد پایه پنجم هستند و دکلمه ارائه خواهند کرد با عنوان شهر مقاومت. همراه با شما میشنویم.
شهر من شهر علم و فرهنگ است، شهر آجر شکوه معماری. شهر من شهر مجتهد پرور، شهر من شهر شیخ انصاری. شهر من شهر منبر و مسجد، مردمی با صفا و اهل خدا. شهر ده ها امام زاده عشق، شهر من هست شهر سبز قبا. شهرم از روزهای اول جنگ هدف بمب و توپ و موشک شد، پایتخت مقاومت دژپول، روی دیوار شهر من حک شد. شهر من هست شهر خدشکنان، شهر مردان مرد معراجی. شهر من شهر دوستانی هاست، شهر روغن چراغی و ناجی. شهر من شهر سید جمشید است، شهر نونچی و بادروج و سبو. شهر من شهر حاج قاسم هاست، شهر خورشید زاده های غیور. شهر صالح نژاد هاست این شهر، شهر مردان بی سر افتاده، خرمی درولی غیاسی و فرج اللهی و محمدی زاده. شهر سردار های اهل سکوت، شهر جانباز های بی درصد، شهر گمنام های خدشکن و شهر غواص های بی مرقد. با ولایت همیشه و هر جا نام دژپول من گره خورده، گفته از عشق مردم است به امام. هر کسی هر کسی نام شهر من برده. گرچان روزها گذشته ولی روح ایثار همچنان زنده است، بین خیل مدافعان حرم نام دژپول خوش درخشنده است.
تشکر میکنم از امیر عباس فرهمندپور کلاس پنجم یا همون پایه پنجم که دکلمه بسیار زیبای شهر مقاومت رو برای ما اجرا کردن. ساعتم 16:05 است و شما همچنان شنونده ویژه برنامه از دژپل تا دزپول هستید. دیگر 3 خرداد سال روز آزادسازی خرمشهر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. ما همینک در حسینیه سارالله شهر همیشه مقاوم استوار دزپول هستیم و در خدمتتون هستیم. انشالله فردا هم شنونده برنامه باشید. علاوه بر اینکه امشب از ساعت 19:30 تا ساعت 21 در خدمتتون خواهیم بود، فردا ویژه درباره دزپول خواهیم گفت و خواهیم شنید. همینک این افتخار نصیب بنده شده که میزبان 2 مهمان و خیلی جالبه که توی شهر دزپول باشی بعد میزبان 2 مهمان باشی که این 2 مهمان هم دزپولی هستن. جناب آقای دکتر محمد رضا سنگری، پژوهشگر ادبیات مقاومت، شاعر و نویسنده، و همینطور سرهنگ پاسدار جناب آقای بهزاد جولایی، مدیر مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس دزپول، ایشون جانباز 70% هم هستند. در ضمن یادآور بشم که اگر اشتباه نکنم بزرگترین کتابخانه در سطح کشور هم در اینجا در دزپول وجود داره. خب با کدوم عزیز شروع بکنیم؟
دکتر سنگری.
آی دکتر، من گفتم از خودتون اجازه بگیرم. آی دکتر سنگری، تبریک عرض میکنم خدمتون این روز گرامی رو. شما هم سلام علیکی با شرمندگان داشته باشید و خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات الهی تقدیم به محضر همه انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و امام شهدا. سلام به محضر شنوندگان فرهیخته و دانشور. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که امروز در این مکان مقدس در محضر شما بزرگواران هستیم. تبریک عرض میکنم 3 خرداد رو، روز پیروزی خرمشهر، روز عزیزی که نماد و نشانه ایمان و ایثار و عرفان و پاکی و پاکبازی یک نسل است، و تبریک 4 خرداد، روز مقاومت، روز دزپول، نماد ایستادگی و پایداری. در محضر شما هستیم و امیدواریم که انشالله این مجال و این فرصت سازنده و مفید باشه برای
همین. میگن که درن گوش توپچی ترقه در کردن صحبت کردن من. شما دست بر آتش دارید و بسیار ادبیاتی صحبت کردید. حقیقتش دیگه محل اعراب و مزرابی برای ما باقی نمیمونه. ایزه بدید من یک سلام و خوش آمدیم عرض بکنم خدمت جناب سرهنگ جولایی. این روز رو خدمتون تبریک میگم جناب سرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و مجریان عزیز و گرامی رادیو فرهنگ که لطف کردن، منت گذاشتن و اومدن به شهرستان مقاوم و پایدار دزپول.
این باعث افتخار ماست. یکی از بزرگترین افتخارهایی که در طول زندگی نصیب من شده حضور در این شهر همیشه استوار و مقاوم هست، به خاطر فتح خرمشهر و فردا که روز دزفول است. جناب دکتر سنگری، شما جزو فاتحان خرمشهر هم هستید، موافق این قدری از اون روزها برای ما بگید؟
من زمانی که جنگ آغاز شد، هرچند در شهر دزفول جنگ 77 روز پیشتر از اون که جنگ به صورت رسمی در 31 شهریور آغاز بشه، در اینجا شهر ادراکش کرد جنگ رو. حملات پی در پی هوایی 117 روز قبل اتفاق افتاد و بعد انفجارهایی که در اینجا بود کاملا نشون میداد که داره یک اتفاق در حال تکوین و شکل گیری است. دقیقا یادم هست وقتی 31 شهریور بمباران بخش نیروی هوایی اینجا آغاز شد،
بله،
من در حال سخنرانی بودم، کلاس داشتم، اینجا داشتم سوره ولعصر رو شرح میدادم. شاید در حدود همین ساعتها بود که بمباران شروع شد و ما متوجه شدیم دیگه جنگ رسما آغاز شده. اینجا لباس پوشیدیم و عازم خرمشهر شدیم. یعنی خب ما باید اینجا می بودیم و از اینجا، اما جمعی از نیروهای دزفول حرکت کردن به سمت خرمشهر و من فکر می‌کنم این روزهای دوم سوم جنگ بود که ما در خرمشهر بودیم و تا لحظه های سقوط خرمشهر من جز آخرین نفراتی بودم که به سقف پل آویزون شدم و حدود 50 دقیقه زمان گرفت تا تونستم از این طرف پل خودم رو به اون طرف برسونم. حالا اگر
بله
خواستید خاطراتی از اون زمان رو از اون روزگار رو
برمیگرم خدمت شما.
بله
جناب سرهنگ جولایی، شما هم از اون لحظه ابتدایی همینطور که آقای دکتر سنگری فرمودن که از کی آغاز شد و 70 و اندی روز قبل از اینکه به صورت رسمی جنگ آغاز بشه، شما هم حضور داشتید همون لحظه اولی که حالا به خرمشهر حمله شد، توی شرکت داشتین؟ به صورت بسیجی بود؟
عزبتایی ما که سنمون کم بود، شاگرد دکتر سنگری بودیم توی جلسات قرائت قرآن، یعنی همون سوره ولعصر شاگردش من بودم.
جدی؟
آره. و خیلی قشنگ این سوره رو تفسیر میکرد. شاید حالا اگر به گذشته ها بریم، شاید دست نوشته ها هم داشته باشم که دکتر سنگری خب معرف همه شهرستانه و
ایشون در سطح کشور هم
نماد مقاومت کشوری هستش.
بله.
برای ما یک به اصطلاح
افتخار بزرگی
هستند، برای ما یک تئوریسینه، برای ما یک مغز متفکر و اندیشمندیه که از این خطه اومده و داره خدماتشو، من نمیگم ملی، میگم فراملی داره میده. اغراق هم نیست، واقعیت پژوهشگاهی که ایشون داره. حالا بحث دفاع مقدسه، ممکنه بگن چرا رفتی توی شخصیت دکتر سنگری. دکتر سنگری نماد مقاومته، نماد دفاع مقدسه. عملیاتی شدن تفکر شیعه است دکتر سنگری. باید اینطوری بگم، من وقتی میخوام صحبت بکنم معمولا میگم دفاع مقدس یک نمادیه از تفکر شیعه، شیعه انقلابی که حضرت امام با انقلابش این نمادو خلاصه نمایونش کرد و بله عملیاتی کرد.
خب زمانی که خب نقش استادی هم به گردن شما در آقای دکتر سنگری، ایشون لباس رسم پوشیدن، شما به عنوان شاگرد لباس رسم پوشیدید، چقدر لباس زمان برد بپوشید لباس
رو؟ عرض کنم که ما اون موقعی، حالا من از خاطرات همون موقعی اول جنگ بگم براتون و بعدش هم اگر رسیدیم.
بله.
هر شبت خب همونطور که دکتر فرمایش کردن ما یک جنگ پیش از جنگ داشتیم.
بله.
جنگ پیش از جنگمون اینا ثبت شده هست، اینا توی تاریخ کشور ما ثبت شده است. دقیقاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن 57 عراق تا 30 شهریور سال 59 636 بار به کشور جمهوری اسلامی ایران تهاجم کرده، چه هوایی چه زمینی.
اینا توپخانه بوده یا
آره اینا ثبت شده هستش. ما توی کاری که داریم انجام میدیم توی بنیاد حفظ آثار اینها رو داریم ثبت میکنیم و فی الواقع جلوگیری از تحریف هم میکنیم. یکی از وظایف اصلی ما اینه که بیایم تاریخ رو بنویسیم، دقیق بنویسیم و با واقعیت
با مستندات بنویسیم.
مستنداتش ما توی مرکز خودمون چیزی در حد بیش از 500 هزار سند کاغذی داریم و چیزی در حد 600 هزار قطعه عکس داریم، بالای 300-400 دقیقه فیلم داریم. مال همون موقع که بچه های سپاه دسپول یه تیمی رو تشکیل دادن و اینا رو وقتی گرفتیم با 8 میلیمتری و 16 میلیمتری اینا رو فرستادیم آلمان، اینا رو آلمان برامون چاپشون کرد. بعدش آوردیم، من سال 79 همه اینها رو برای اولین بار بردم تلسیمای روایت فتح، اینا رو تبدیل کردیم که شما الان مستندایی که از دسپول دارید میبینید به صلاح همه مال همین مرکز دسپول، مرکز فرهنگی دسپوله که اینا رو تبدیل کردیم. من همون روزی که جنگ به صلاح هواپیماهای عراقی ساعت 13:30 اومدن و 8 تا از فرودگاه‌های کشور رو بمبارون کردن، من بچه‌های جلسه قرآنمون رو برده بودم توی یک چیزی به نام جهاد سازندگی و کمک کشاورزان می‌کردیم. توی منطقه‌ای بود به نام سبیلی، این منطقه تمامش دشته، وقتی میای به سیبل پایگاه چهارم شکاری میرسی رودخانه دسپول این زمینای کشاورزی رو قطع میکنه. خب من همون موقع یک آموزش‌های نظامی دیده بودم، خودم هم که فیلم‌های سینمایی قبل از انقلاب و فیلم‌های جنگی رو
شور جوانی هم تو سرتون،
آره شور نوجوانی البته باید بگم تو 13-14 سالم بیشتر نبود. خب من اینا رو به اصطلاح بچه‌ها رو جمع کرده بودم، رفتیم کمک کشاورزا بکنیم که زمینشون رو به اصطلاح سریع درست بکنن. توی همین اسنا تقریبا سر ظهری بود که یه تعداد از این خانمای به اصطلاح روستایی که می اومدن با لباس‌های رنگی سنتی خودشون یه استتار و پوششی داشتن، من دیدم که چند تا هواپیما از بالا سرمون با صدای ناجوری عبور کردن
تو ارتفاع صدا... پایین
تو ارتفاع پایین صدای سوت هواپیما گوشامون رو اذیت می‌کرد. یه کانال آبی هم پیشمون بود، قابل توجهه که بگم ما توی دسپول تقریبا یکی از مدرن‌ترین زهکشی‌ها و کانال‌های آبی رو داخل ایران داریم و اینا البته بازم ثبت شده وزارت نیرو است که بابای خودم خدا رحمتش کنه
پارسال
رحمت خدا که یکی از ناظرکارای این کانالا بود، بچگی هم توی 7 سالگی 5 سالگی من برده بود اینا رو دیده بودم، یعنی کانالا رو توجی هستم که کجا آب چند متر چطوری اینا رو میدونم. خلاصه همینطور که داشتیم کار میکردیم نگاه هواپیما، چشممون یهویی بدونیم که خودمون بخوایم رفت دنبال هواپیماها و دیدیم هواپیماها بمبارون کردن پایگاه رو، دودی بلند شد. من به لحاظ گفتم حالا بچه ها همه اسلحه و اینا رو دوست دارن، ما هم بچگی همون اسلحه دوست داشتیم دیگه، من سریع اینایی که بچه های جلسه قرآن هم بودن بهشون گفتم بدوید بدوید بیاید به طرف کانال، بریم داخل کانال یه نی پیدا بکنید بذارید توی دهنتون، دیگه فیلمی بود نمیدونستیم چیه. خلاصه هواپیما بمبارون کردن و برگشتن، تیرباراشون هم کار میکردن میزدن سطح زمینه. بعدش یکی از بچه ها در اومد گفت که اون خانما رو چه کار کنیم، گفتم بشین لباس های اینا شبیه به اصطلاح درخت ها و اینا رو استتار و پوشش و اختفا داره، نگران اونا نباشید. ما پریدیم داخل کانال آب، خلاصه یکم هواگیری تنفس کردیم و هواپیما از بالا سرمون رفتن دوباره سرمون آوردیم بالا و بعدش دیگه سوار ماشین یه جیپ به اصطلاح شهبازی بود اون موقع میگفتن آمریکایی بود وانتی بود، خلاصه سوار این شدیم اومدیم توی شهر. بعدش فهمیدیم که قضیه چیه بود، در از دیگه جنگ توی دسپول به صورت رسمی به اصطلاح شروع شد و الا قبلش همونطوری که دکتر فرمایش کردن ما هم انفجارات داشتیم، ترورهایی رو داشتیم، با خمپاره می اومدن از عراق خلق عرب می اومدن دسپول می زدن که اسناد اینا رو ما داریمشون.
بله بسیار عالی. حالا رسیدیم به اونجایی که حالا جنگ شروع شد و عملیات مختلفی انجام شد و شهرهایی میشه گفت به نوعی اسارت رژیم بعث عراق در اومدن اشغال شدند. حالا بعد از آزادسازی خرمشهر یک سری اتفاقای افتاد زنجیره‌ای از ابتدای شروع جنگ تا آزادسازی خرمشهر و تمام شدن 8 سال دفاع مقدس، که هرچند که این دفاع مقدس همچنان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. این آزادسازی خرمشهر در ادبیات پایداری تأثیر بسزایی داشت، میتونید از این تأثیر آقای دکتر اگر امکانش هست چند دقیقه رو برای ما بفرمایید؟
بله بسیار خوب. این وقتی صحبت از ادبیات پایداری می شود، عرصه ها و ساحت های گوناگونی رو باهاش مواجه هستیم. آشناترینش شعر است. شعر رسانه سنتی ماست و ما یه پیشینه 8000 ساله شعری داریم که البته به طور بارز و شاخص و روشن آن حدود 1000 سال ادبیات مشخص و برجسته‌ای داریم که عمدتاً شعر است. و چون شعر با جان این مردم آمیخته است و مردم با شعر زندگی می کنن، اولین جلوه های پیروزی خودش رو در شعر نشان داد. ما یه جامعه‌ای هستیم، مردم ایران، که شعر در رگ و پوستشون آمیخته است. یه شاعری به اسم نزار قبانی از شاعران بسیار مشهور عرب میگوید اگر رگ ایرانی رو بزنید چیزی سبز از آن میجوشد. تصور نکنید نفت است، شعر است. یعنی اینقدر آمیختگی شعر با جان رزمندگان است. یک کتابی است به اسم فرهنگ جبهه، چندین جلد، آقای سید مهدی فهیمی نوشتن، در امریکا و در کشورهای اروپایی بیش از ایران شناخته شده است و عنوان واحد درسی از اون استفاده می کنن. اونجا سروده هایی رو که بچه های رزمنده داشتن اونجا کاملا ذکر کرده. یعنی ما مردممون خلق شعر می کردن، خلق داستان می کردن. این ویژگی هم کنارش هست که ما ملت لطیفه هستیم. من هیچ ملتی رو به اندازه ایرانیان جوکساز نمیدانم.
بله.
برای ساده ترین مسئله در ابتدا و در بدایت راه،
حتی سخت‌ترین چیزهایی که آزاردهندم هست دستمایه طنز میشه.
سخت‌ترین دشواری ها این کارو میکردن. من گاهی وقتا میدیدم که اطراف اون دوستانی شهید افتادن، یکی در این میانه شروع میکرد شوخی کردن، روحیه میداد به دیگران. محمد نبودی ببینی نخستین اثری بود که هویت این پیروزی رو و بعد کانون و مرکز این پیروزی رو که خدایش رحمت کند شهید جهان آرا بود نشون میداد. خب من ایشون از نزدیک باش بودم، دیدم خصائل ویژگی های ایشون، فضیلت هایی رو که این انسان بزرگ داشت. و پس از اون شاعران به میدان آمدن و شروع کردن به سروده های مختلف. استاد حمید سبزواری رحمت الله علیه، استاد مشفق کاشانی، نام هایی هستن، مرحوم احمد عزیزی
که تأثیر پذیر
بودن، آره. خود زنده یاد دکتر قیصر امینپور، سید حسن حسینی، بله، مرحوم زنده یاد سلمان خراتی، اینا شروع کردن به شعر سرودن. اما اندکی پس از شعر دیگر حوزه ها و ساحت های ادبی هم به میدان آمد. کتاب داستانی نخل های بی سر نوشته جناب آقای قاسم علی فراست که زندگی و شهادت یک خانواده است که من اتفاقا با این خانواده هم ارتباط داشتم. پروین حاجی شاه دختری بود که در خرمشهر جنگید، این کار پرستاری میکرد و وقتی احساس کرد دیگه نمیتونه کاری بکنه و با دشمن الان مواجه شده، حتی ممکن است اسیر بشه، سلاح گرفت و جنگید و به شهادت رسید. مادرش در دسول بود. من وقتی از خرمشهر برگشتم با این خانواده دیداری داشتم، هنوز نامشون رو دارم. نامه‌ای به من دادن، گفتن اگه میشه به حسین برسان، پسر دیگرشون که در کوچه های خرمشهر وقتی من این نامه رو میبردم تا شاید بتونم پیداش بکنم، اونجا به شهادت رسید. و این نقل های بی سر هم از حسین، هم از پروین و هم از برادر دیگر شهیدشان ناصر سخن میگوید. پس سازه دوم ادبیاتی یا ژانر دوم ادبی که به میدان آمد خاطر است. الان از حدود 29000 جلد کتاب که ما در حوزه ادبیات دفاع مقدس داریم، بیش از 4000 اثر اختصاص به خاطره داره و این نشون میده که چقدر خاطره جایگاه والا پیدا کرده. شاید شما خودتون و احیانا شنوندگان عزیز با کتاب دا،
بله،
که بیش از 160 بار چاپ شد، آره، آشنا باشن، که خانم سید زهرا حسینی و درباره خرمشهر، دفاع از خرمشهر، خودش و خواهرش که در جنت آباد اونجا دنبال اجساد شهدا بودن و دفن می کردن، شستشو می دادن. یک زن، یک دختر 19 ساله، یک دختر 17 ساله، اینا چیزهایی بودن که ما از نزدیک می دیدیم. و خدایش رحمت کند دوست عزیزم زنده یاد دکتر قیصر امیری بود که می گفت شنیدن کی بود مانند بودن، نشنیدن کی بود مانند دیدن.
گاهی وقتا آدم میبینه ولی تو دلش
آره،
نیست.
باید باشی و در اون لحظه باشی و به قول ایشون تا در جبهه نباشی به بلوغ نمیرسی.
آره،
اونایی که بلوغ رسیدن، اونایی که بال پرواز پیدا کردن تو همین فضا و فرصت بود.
بله، خیلی از این آثار که
بله، خیلی ممنونم از دوست عزیزم جناب آقای جولایی عزیز. ما اصلا شایسته این سخنان نیستیم، یک خدمتگزار کوچک عرصه فرهنگ و ادبیات که امیدواریم انشالله
سنگری عزیز
دین بکنیم.
شما اون ژان یا گونه سومی که گفتید که به وجود اومد خاطره بود، شما هم بنا بود یک خاطره برای ما تعریف کنید.
بله، خب در صحنه سخت رزم و جنگ که ما میدونیم آدم ها همدیگر رو گم میکنند.
بله،
ما یه فضایی درست شد، دوستان منو گم کردن، من تنها مونده بودم توی خونه یه شب و عراقی ها اومدن، من میدیدم که اینا دارن میچرخن، من تنها بودم. خب معلومم بود اگر پیدا بکنن چه اتفاقی میفته و پیدا نکردن. خب ما موفق شدیم که برگردیم. همطور که اشاره کردم وقتی که ما از سقف پل آویزان شدیم، این رو فقط کسی که حالا ما که دیگه این سن و سال چه توان گذشته رو نداریم، این آویزان شدن 50 دقیقه شما آویزان باشید و مسیر،
یعنی در اصل منظورتون این است که سر منظورتون اون قسمت زیرین پل،
روی پل
روی اون پل
چون قسمت مسلط بودن و هدف قرار میدادن. خب من وقتی اون طرف رسیدم بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم دیدم تمام اطراف من شهدا و زخمی ها افتادن و یه تعداد دختر جوان که داشتن به اینا رسیدگی میکردن. یه دفعه دیدم یه کسی زخمی بود، یه نوجوان فکر میکنم 17-18 سال بیشتر سنش نبود. یکی از این دختر خانم ها را صدا زد، گفت بیا. خون میرفت از بدنش. این دختر اومد و بشین. نشست، گفت سرم رو زانوت بذار. سرش رو روی زانوت، گفت چیزی بخون. و اون من یه لحظه احساس کردم این دختر در جستجوی چیزی است که بخونه و یه دفعه به یک دو بیتی از بابا طاهر رسید. مکن کاری که بر پا سنگ تایو، جهان با این فراخی تنگ تایو، چو فردا نام خانون نام خانن، تو را از نام خوندن ننگ تایو. و این داشت آروم دستشو به موهای این نوجوان میکشید. نوجوان تموم کرد، او رو سرشو گذاشت زمین و از جاش بلند شد. بعد فهمیدم اینا خواهر و برادرن و دیگه این خواهر بر نگشت. این خیلی شگفته، برادرت شهید شده، تو او رو رها بکنی و سراغ دیگران بری و داشت به دیگر رزمندگان سر میدن. من در حدود شاید یک ساعتی افتاده بودم و همینجوری تماشای این صحنه میکردم تا خودش رحمت کند جهان آرا اومد کنار من، دستم رو گرفت و بلند کرد. ما یک چنین ملتی داریم، ما در یک چنین سرزمینی زندگی میکنیم و اینها اندوخته های افتخار آفرین ما هستند، آفتاب های بی غروبی که در آسمان این کشور برای همیشه درخشان هستند. اجازه به جمله پایانی این قسمت من این باشد که کسی خوب گفت صدام از زنان ایران شکست خورد، از مادران. و این دختران بزرگ، بزرگترین مبارزان تاریخ ما و صحنه های رزم ما بودند. سلامشون باد.
بله، درود بر همه بانوان ایرانی، شیرزنان ایرانی که حالا خیلی هاشون هم پشت جبهه ها بودن توی شهرهای مختلف با رسوندن به بسته ها، حتی نامه های کوچولویی که می نوشتن ابراز محبت های می کردن فرزندانشون جبهه بودن ولی این نامه معلوم نبود دست کی میرسه، چون همه اون کسایی که در جبهه در 8 سال دفاع مقدس جنگیدن فرزندان این میهن بودن و تک تک مادران این سرزمین مادر همه رزمندگان بودن، هیچ تفاوتی نمی کرد. همین خاطری که شما تعریف کردید از این بزرگی و صبر این دختر جوان